تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات کنیایی می گویند تا کنون ارتباط میان القاعده و 12 فردی که در ارتباط با حملات روز پنجشنبه به توریستای اسرائیلی در مومباسا بازداشت شدند به دست نیاوردند. وزیر امنیت داخلی کنیا جولیو سونکولی در یک کنفرانس خبری در پاسخ به این پرسش که آیا پلیس هیچ گونه ارتباطی میان القاعده و این 12 مظنون کشف کرده است گفت که تاکنون هیچ مردکی پیدا نشده است. 2 نفر از مظنونین، یک زن آمریکایی و همسر اسپانیایی وی، امروز پس از 2 روز بازجویی آزاد شدند. 10 مظنون دیگر که جملگی از اتباع پاکستان و سومالی هستند، 4 روز پیش از حملات به خاطر داشتن گذرنامه‌های مورد زن بازداشت شدند. در حملات روز پنجشنبه 3 بمبگذار انتحاری یک هتل اسرائیلی در نزدیکی مومباسا را ویران کردند و 13 تن را همراه خود کشتند. لحظاتی پیش از این حمله 2 موشک به سوی یک هواپیمای مسافری اسرائیلی که تازه از فرودگاه مومباسا برخواسته بود شلیک شدند، اما به هواپیما اصابت نکردند. بازرسان تسلیحاتی در عراق امروز پس از 1 روز تعطیلی در حالی کار خود را از سر گرفتند که از یک مجتمع صنعتی نظامی و یک مکان مورد ظن موشکی در خارج از بغداد بازدیدی غیر منتظره به عمل آوردند. گروهی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجتمع موسوم به مادر تمام نبردها در منطقه یوسفیه در حدود 15 کیلومتری جنوب بغداد به مدت 3 ساعت توقف کردند. گروه دیگری از بازرسان از آژانس نظارتی سازمان ملل موسوم به آن موویک از یک مکان مورد ظن موشکی در بلاد واقع در 75 کیلومتری شمال بغداد بازدید به عمل آوردند. در این بازدیدها هر 2 گروه بازرسان را مقامات عراقی همراهی می کردند. 60 شهر جهان امروز در آنچه که مجتمع ترین تلاش تا کنون برای مبارزه بر ضد مجازات مرگ گزارش شده است، برنامه ها و مراسمی در اولین روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ برگزار کردند. بنابر گزارش ها از استکهلم پایتخت سوئد تا سانتیاگو پایتخت شیلی، 10 شهر جهان با اعلام 30 نوامبر به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ امروز با برگزاری برنامه های مخالفت خود با مجازات مرگ را که آن را غیر انسانی و وحشیانه می خوانند به نمایش گذاشتند و خواستار برچیده شدن آن در جهان گردیدند. در راستای افزایش شمار کشورهایی که مجازات مرگ را لغو کردند، تاکنون 111 کشور جهان حکم اعدام و به طور کلی اعمال مجازات مرگ را از قوانین خود حذف کردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، در سال 2001 میلادی جمهوری اسلامی در ایران با دست کم 139 اعدام، عربستان سعودی با 79 اعدام و ایالات متحده با 66 اعدام در صدر فهرست 84 کشوری قرار گرفتند که همچنان مجازات مرگ را اعمال می کنند. ویکتور کالیوژنی معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری آن کشور در امور دریای خزر از ایران به عنوان شریک راهبردی روسیه یاد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کالیوژنی امروز در آستانه سفر به تهران گفت کشورهای ایران و روسیه به عنوان 2 شریک راهبردی هیچ گونه اختلاف نظر اساسی ندارند و افزود اگرچه برخی تلاش می‌کنند تا اختلاف نظرهای جزئی را به عامل جدایی روسیه و ایران تبدیل کنند، ولی هرگز قادر به انجام این کار به گفته وی حداقل در زمان حاضر نخواهند شد. معاون وزیر خارجه روسیه در مورد هدف سفر خود به تهران گفت که در این سفر علاوه بر موارد مربوط به روابط 2 جانبه، مسائل دریای خزر در آستانه اجلاس گروه کاری که قرار است در باکو تشکیل شود مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. به گزارش ایرنا، کالیوژنی مهمترین هدف سفرش را حضور هیئت روسیه در مجلس شورای اسلامی و بحث مستقیم مسائل خزر با نمایندگان ذکر کرده است. کالیوژنی قرار است به منظور دیداری 6 روزه از ایران فردا در رأس یک هیئت عالی رتبه روسیه راهی تهران شود. آرش کیخسروی از اعضای حزب پانیرانی است که اول آذر ماه در مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر دستگیر شده است، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، مادر آرش کیخسروی امروز گفت فرزندش کارشناس حقوق و یکی از اعضای حزب پانیرانیست است که در مراسم فروهرها هنگام خواندن بیانیه حزب پانیرانیست دستگیر شده و هنوز آزاد نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مادر آرش کیخسروی گفت به رغم اینکه نیروی انتظامی اعلام کرده است همه دستگیر شدگانی که در مراسم سالروز فروهرها شرکت کرده بودند آزاد شدند، اما فرزند وی هنوز در بازداشت به سر می‌برد. بر پایه گزارش‌های دریافتی از ایران، سیامک پورزند روزنامه‌نگار قدیمی با ضمانت وکیل خود برای مرخصی از زندان آزاد شده است. بر پایه همین گزارش‌ها خلیل رستمخانی مترجم و سعید صدر مترجم سفارت آلمان نیز برای مرخصی از زندان آزاد شدند. سیامک پورزند به خاطر اتهاماتی چون تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی، جاسوسی خبری به نفع دولت بیگانه و تحریک و اغوا مردم به قصد برهم زدن امنیت به 8 سال زندان محکوم شده است و خلیل رستمخانی و سعید صدر نیز به خاطر اتهاماتی در ارتباط با کنفرانس برلین که در آوریل سال 2000 میلادی برگزار شد به حبس محکوم شدند. به گزارش منابع خبری ایران، دادگاه رسیدگی به پرونده نظرسنجی که قرار بود روز یکشنبه فردا به طور علنی برگزار شود، به علت اعلام عدم آمادگی وکیل حسین قاضیان جهت دفاع و کامل نشدن تحقیق و تفحص در مورد پرونده عباس عبدی به روز سه‌شنبه هفته جاری موکول شده است. از سوی به گزارش منابع دانشجویی در ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 تن از فعالان دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه که قرار بود امروز برگزار شود، به علت آنچه که لزوم بررسی بیشتر این پرونده عنوان شده برگزار نشده و به تعویق افتاده است. روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران در مطلبی تحت عنوان تنهایی رهبری از قوه قضاییه به دلیل عدم اطاعت از حکم رهبری انتقاد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در شماره امروز خود نوشته است تأسف وقتی است که افرادی به عدم اطاعت از حکم رهبری اقدام کنند که داعیه دار آن و نزدیکترین افراد به مرکزیت حکومت اسلامی هستند. و به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود در ایران تدوین شده است. بنابراین گزارش، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله این دستورالعمل را به درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران برای استفاده و بکارگیری مهندسان مشاور در تهران و سایر شهرها تدوین کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله اظهار داشته است، این دستورالعمل با توجه به تحقیقات و تجارب زلزله‌های اخیر و نگرانی در مورد وضعیت لرزه‌ای حجم وسیع از ساختمان‌های موجود در تهران و دیگر شهرها تدوین شده است. بهروخ حسینی هاشمی افزوده است بسیاری از ساختمان‌ها در تهران بدون طراحی و نظارت مناسب و بدون توجه به ضابطه فنی ساخته شدند و این امر تدوین دستورالعمل را بسیار ضروری کرد.
روز شنبه 9 آذر ماه 1381 خورشیدی است و صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزارم از اینکه همراه برنامه‌های بخش شامگاهی ما هستید. برنامه‌های ما حدود 2 ساعت دیگر در این بخش ادامه دارد. برنامه را با خبرهای ورزشی ادامه می‌دهیم. سرپرست فدراسیون فوتبال ایران گفت تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوئیس احتمالاً روز 23 بهمن ماه 12 فوریه سال 2003 میلادی در تهران دیداری دوستانه برگزار خواهند کرد. محمد دادکان روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت پیشتر انجمن دوستی ایران و سوئیس از طریق سفارت ایران در برن اعلام کرده بود که تیم ملی فوتبال سوئیس تمایل دارد دیداری دوستانه با تیم ملی ایران داشته باشد. دادکان افزود ما اعلام کردیم که این کار از طریق فدراسیون فوتبال سوئیس صورت گیرد که اکنون منتظر ارسال این درخواست هستیم. درخواستی که در صورت ارسال روز 23 بهمن ماه دیدار فوق در تهران برگزار خواهد شد. محمد دادکان سرپرست فدراسیون فوتبال ایران در بخشی دیگر از سخنان خود گفت برانکو ایوانکوویچ مربی کروات تیم ملی فوتبال ایران تا پایان مدت قرارداد خود با تمام توان فعالیت می‌کند و پس از آن نیز در تلاش هستیم قرارداد این مربی تمدید شود. دادکان گفت خود برانکوویچ تمایل به مربیگری تیم ملی ایران دارد و ما زمینه ابقای او را فراهم خواهیم کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گزارش می‌دهد که نعیم سلیمان اوغلو، قهرمان پیشین وزنه‌برداری جهان و ترکیه، از حسین رضازاده، قهرمان وزنه‌برداری ایران و جهان و قوی‌ترین مرد دنیا خواسته است تا تیم ملی وزنه‌برداری ترکیه را در بازی‌های المپیک 2004 آتن همراهی کند. حسین رضازاده به تازگی با کسب 3 مدال طلای رقابت‌های دسته به اضافه 105 کیلوگرم مسابقات قهرمانی جهان در ورشو به عنوان بهترین وزنه‌بردار این پیکارها نیز برگزیده شد. سلیمان اوغلو که خود با ترک تابعیت بلغارستان تبعه ترکیه شده است، در بازگشت از رقابت‌های جهانی به گزارش ایرنا در ورشو لهستان در فرودگاه ترکیه استانبول این پیشنهاد را به رضازاده ارائه کرد. وی در گفتگو با بهترین وزنه‌بردار رقابت‌های جهانی ورشو گفت فدراسیون وزنه‌برداری ترکیه برای به خدمت گرفتن رضازاده افزوده بر پرداختن میلیون‌ها دلار مسکن، اتومبیل و شرایط مطلوب رفاهی را برای این وزنه‌بردار مهیا خواهد کرد. سلیمان اوغلو ابراز داشت که تنها خواهان کسب مدال طلای دسته به اضافه 105 کیلوگرم رقابت‌های وزنه‌برداری المپیک 2004 آتن توسط رضازاده برای این کشور است. اما فوتبال در باشگاه‌های اروپا. آلن شیرر کاپیتان تیم نیوکاسل انگلستان که در یک درگیری با فابیو کاناوارو مدافع تیم اینتر میلان در چارچوب جام باشگاه‌های قهرمانی اروپا دچار یک درگیری شده بود، از سوی فدراسیون فوتبال اروپا از حضور در دو مسابقه آینده تیم نیوکاسل یونایتد محروم شده بود. این فدراسیون به این نتیجه رسید که آلن شیرر با آرنج به صورت فابیو کاناوارو کوبیده است. فردا یک شنبه حساس‌ترین و کلاسیک‌ترین بازی باشگاه‌های انگلستان برگزار می‌شود. دو تیم سرخپوش، تیم‌های لیورپول و منچستر یونایتد، این بازی بزرگ را در هفته 16 لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان برگزار می‌کنند. دیدارهای این هفته امشب شنبه با 6 مسابقه آغاز خواهد شد. در ایتالیا نیز دیداری بزرگ انجام خواهد شد. فردا شب تیم‌های یوونتوس و آس روم به نبرد یکدیگر می‌روند. در دیگر دیدارها اینتر میلان با برشیا روبرو خواهد شد و امپولی میزبان تیم بزرگ آس میلان خواهد بود. و در حالی که تیم بایرن مونیخ صدرنشین لیگ آلمان امروز میزبان تیم هرتا برلین است، شب یک شنبه تیم‌های اشتوتگارت و وردر برمن در رده‌های دوم و سوم جدول رده‌بندی با یکدیگر مسابقه خواهند داد در چارچوب جام باشگاه‌های آلمان یا بوندس لیگا. دارالمعارف ایرانیکا یا دانشنامه ایران که پس از 23 سال از حاصل تحقیق صدها ایرانشناس در کشورهای مختلف جهان 10 جلد آن تا کنون منتشر شده، اینک با استفاده از اینترنت گنجینه مقالات خود را در دسترس هزاران علاقمند و محقق تاریخ و فرهنگ ایران قرار می‌دهد. دکتر احمد اشرف، معاون سردبیر ایرانیکا، در مصاحبه با همکار ما بهنام ناطقی در نیویورک نگاهی دارد به پایگاه اینترنتی ایرانیکا.com.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به پایگاه اینترنتی دارالمعارف ایرانیکا که بیش از 6000 مقاله درباره تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران را در دسترس کاربران قرار می‌دهد. در مصاحبه با دکتر احمد اشرف، معاون سردبیر ایرانیکا. سایت اینترنتی دانشنامه ایرانیکا که از طریق آدرس www.iranica.com می توان با آن دسترسی پیدا کرد. انبوه مقالات تحقیقی درباره فرهنگ و تمدن ایران را از دوران باستان تا کنون از گوشه کتابخانه‌های دانشگاهی بیرون می‌آورد و در اختیار کاربران علاقمند در سراسر دنیا قرار می‌دهد. حاصل 23 سال کار به روی دانشنامه ایرانیکا به کمک بنیاد ملی تحقیقات علوم انسانی آمریکا، National Endowment for the Humanities دانشگاه کلمبیا و صدها فرد و مؤسسه فرهنگ دوست در سراسر جهان در مرکز ایران شناسی دانشگاه کلمبیا زیر نظر دکتر احسان یارشاتر انجام می شود. تا کنون 10 جلد از دانشنامه ایرانیکا منتشر شده است و اینک به مجلد مربوط به حرف H رسیده است. آقای دکتر احمد اشرف، استاد جامعه شناسی دانشگاه پرینستون و معاون سردبیر ایرانیکا در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید هرچند دانشنامه هنوز به پایان نرسیده، هزاران محقق و دانشجو میتوانند از طریق اینترنت از گنجینه‌ای که تاکنون فراهم شده بهره‌مند شوند.
مقاله هایی که در ایرانیکا منتشر شده در 10 جلد ایرانیکا متجاوز از 6000 مقاله منتشر شده در 8 میلیون کلمه و 8000 صفحه. تمام مقالاتی که در 10 جلد منتشر شده الان در دسترس هست و عناوین مقالات یا انتریز اون دکمه رو بزنند فهرست مقالات میاد. در فهرست مقالات مطلبی که مفید هست و سودمند هست این است که ما از یک تعدادی واژه های کلیدی یا اون چیزی که بهش میگن کیورد استفاده کردیم و این خیلی برای محققین مفید و سودمند است. از نظر جستجو کردن مقالات و پیدا کردن اون مطالبی که یه فرد احتیاج داره. مثلا کلیگرافر اگه بزنن که خطاطان ایران، تمام مقالاتی ما راجع به خطاطی داریم اینها ظاهر میشه.
صدای آقای دکتر احمد اشرف را میشنویم، معاون سردبیر دایره المعارف ایرانیکا. انتشار مقالات این دارالمعارف به روی اینترنت تولید آن را از قید ترتیب الفبا خارج کرد و از ژانویه امسال تا کنون بیش از 640 مقاله برای مجلدات آتی ایرانیکا سفارش داده شده است که به محض حاضر شدن به روی اینترنت در دسترس کاربران قرار می گیرد، هرچند که ممکن است نوبت چاپ آنها به ترتیب حروف الفبا تا چند سال دیگر هم فرا نرسد. آقای دکتر احمد اشرف، معاون سردبیر دارت المعارف ایرانیکا میگوید
به خاطر امکاناتی که اینترنت در اختیار ما گذاشته تصمیم بر این گرفته شد ما خودمون رو از محدوده حروف الفبایی برای دعوت مقالات و انتشار مقالات خارج بکنیم.
شما این فهرست مقالاتتون از A تا Z الان مشخصه؟ یعنی میدونید چه مقالاتی میخواید درست کنید؟
این سوال مهمی هست. ببینید ما از همون ابتدای کار که دانشنامه آغاز به کار کرد تعدادی نسبتاً زیادی از دانشمندان در رشته‌های مختلف هستند که اینها مشاورین ما هستند برای هر رشته خاصی. مثلا فرض کنید در تاریخ دوره خامنه‌ای ادبیات یا علوم اجتماعی یا زبانشناسی و این دانشمندان تعدادشون الان در حدود 45 نفر شده. از این دانشمندان خواسته بودیم که مقالاتی رو که در رشته‌های خودشون ضروری می‌دانند که در دانشنامه منتشر بشه فهرست اینها رو به ما بدن. ولی هر موقعی که ما میرسیدیم به مقالات مربوط به هر کدوم از این حروف الفبایی ما مجدداً یک بار دیگه اینها رو رسیدگی میکردیم و مجدداً این رو میفرستدیم برای این دانشمندان مشاور که اونها نظر بدن در مورد رشته خودشون که کدوم از این مقالاتی که اینجا هست ضروریه، اگر میخوان بعضیا رو حذف بکنن و اگر مقالات دیگری رو صلاح میدانن اونها رو اضافه بکنن و همینطور دانشمندانی رو که باید این مقالات رو بنویسن به ما معرفی بکنن.
استفاده از پایگاه اینترنتی دارالمعارف ایرانیکا برای عموم رایگان بود، اما چندیست که برای استفاده از آن باید عضو شد و وجه آبونمان پرداخت.
شما چرا اینو پولی کردید؟
خب به هر حال ایرانیکا منابع مالیش محدود، مخارج ما سنگینه و خود همین گذاشتن این مقالات در اینترنت هزینه های زیادی رو برای ما به بار آورده. بنابراین ما نیاز داشتیم به اینکه یه مقداری از هزینه ها رو از این راه تامین بکنیم. البته ما برای اینکه افراد به سادگی بتوانند استفاده بکنند، مبلغی رو که تعیین کردیم برای آبونمان فردی برای یک سال $30 گذاشتیم که عملا میشه ماهی $2.5. اما البته برای مؤسسات، یعنی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، بین $500 تا $1,000 به نسبت تعداد دانشجویان یا به نسبت تعداد افرادی که در اون مؤسسه تحقیقاتی عضو هستند و به کار تحقیق مشغول هستند، ما قیمت گذاشتیم برای آبونمان.
و ما میرسیم به دانستنی های پزشکی رادیو آزادی. ببینیم دکتر منصور مصلحی امروز برای من چه توصیه های پزشکی و بهداشتی دارد.
یکی از بیماری های کم شناخته و خیلی شایع بیماری هست که در فارسی بهش بگیم روده تحریک پذیر. بعد قبلا این نکته رو بهتون بگم که بعد از معده روده ها قرار دارن و اول روده کوچیک قرار داره که خیلی پیچ در پیچ هست و باریک و غذا بعد از معده وارد اونجا میشه. بعد از روده کوچیک وارد روده بزرگ یا کلون میشه که این روده بزرگ به شکل سه ضلع یک مستطیل در داخل شکم قرار گرفته. از یک طرف غذا وارد میشه، از اون قسمتی از روده بزرگ که به طرف بالا میره، میره بالا در قسمت افقی قرار میگیره و بعد از یک قسمت دیگه میاد پایین و ختم میشه به مقعد و دفع میشه. این روده بزرگ در یک شخص بالغ با یک اندازه قد طبیعی در حدود 2 متر طول داره، یا یک کمی کمتر، 1.5 متر تا 2 متر طول داره. و معمولا موقع که مواد غذایی وارد این قسمت از روده میشن، بیشتر مواد ظریف غذایشون جذب شده و در اینجا فقط بعضی از املاح و مقدار زیادی آب دوباره جذب بدن میشه و اون چه که باقی میمونه به صورت مدفوع خارج میشه و قاعدتا در یک شخص عادی نه دردی از این بابت باید ایجاد بشه و نه زیاد شکم باید نفخ بکنه. ولی در کسانی که دچار بیماری روده تحریک پذیر هستن، جواب روده بزرگ به ورود مواد غذایی بسیار شدیده، به این معنا که به معنی اینکه غذا وارد روده بزرگ میشه، روده بزرگ متسع میشه و به مقدار زیادی گاز که تولید میشه، این گاز در داخل روده میمونه. در نتیجه این اشخاص دارای یک شکم نفاق هستن، دل درد دارن و مهمتر از همه اینکه اجابت مزاجشون به هم میخوره و دچار یک تناوب اسهال و یبوست میشن. علاوه بر اون، این اشخاص موقعی که غذایی که یک کمی سنگین باشه بخورن، نفخ خیلی شدیدی پیدا میکنن و این نفخ خیلی شدید حتی باعث تهوع، استفراغ و سرگیجه هم درشون میشه. به همین جهت میبینیم که این بیماری روده تحریک پذیر بیماری هست که میتونه خیلی زندگی رو مختل بکنه. در آمریکا حدود 20% مردم به این بیماری دچار هستن. منتها باید توجه داشت که بیماری همیشه خیلی شدید نیست، میتونه انواع خفیفی هم داشته باشه و شخص اصلا به صورت یک سوء هاضمه بهش نگاه بکنه و توجه چندانی بهش نکنه، یا اینکه به صورت خیلی شدید در بیاد. و تعداد خیلی کمی از این 20% که به این بیماری دچار هستن به پزشک مراجعه میکنن برای درمان. علت بیماری اصلا روشن نیست. منها حدس میزنن که در جوابی که اعصاب روده بزرگ به ورود مواد غذایی میدن یک اختلالی پیدا شده و این جواب خیلی شدیدتر شده. در نتیجه چون معلوم نیست که علت بیماری چی هست، درمانش هم هنوز خیلی مشخص نیست. در نتیجه علت این هم که شاید خیلی ها به پزشک مراجعه نمی کنن اینه که وقتی به پزشک مراجعه می کنن، درمانی که بهشون پیشنهاد میشه معمولا نتیجه چندان درست تشخیصی نمیده و در واقع میشه گفت که درمان دارویی وجود نداره. مهمترین کاری که میشه کرد این است که در این اشخاص باید یک آرامش روحی و یک نظم دقیق در رفتار و روش زندگی، مخصوصا در غذا خوردن و در خوابیدن به وجود آورد و شاید این ایجاد نظم و آرامش در زندگی باعث بشه که این بیماری روده تحریک پذیر که گاهی خیلی شدید میشه تدریجا از بین بره.
دومین جشنواره فیلم باران ویژه فیلم‌های درباره زنان یا ساخته زنان هفته آخر آذر ماه در تهران با سازماندهی خانه سینماگران جوان و مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. به گزارش مطبوعات ایران، مینو فرشچی فیلمنامه‌نویس که از جمله همراه ناصر تقوایی فیلمنامه فیلم کاغذ بیخط را در سال گذشته نوشت و در فیلم بانوی اردیبهشت ساخته رخشان بنی اعتماد نقش نخست را بازی کرد، به سمت دبیر امسال این جشنواره برگزیده شده است. درباره جشنواره امسال باران همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی دارد با مینو فرشچی.
خانم مینو فرشچی، دومین جشنواره فیلم باران، جشنواره ویژه فیلم‌های زنان و سینمای زنان، از چه روزی آغاز خواهد شد در ایران؟
از 23 آذر ماه تا 29 آذر ماه این جشنواره در تهران برپا میشه.
چه جور فیلم‌هایی نشون داده خواهد شد؟ برنامه‌ها چه خواهد بود؟
این جشنواره مختص فیلم‌های کوتاه، فیلم‌های کوتاه درباره زنان یا فیلم‌های کوتاهی که زنان سینماگر اونها رو ساختن. این جشنواره توسط خانه سینماگران جوان و مرکز امور مشارکت زنان نهاد ریاست جمهوری برگزار میشه و در طی برگزاری جشنواره همراه با نمایش فیلم در خانه هنرمندان ایران میزگردهایی هم خواهیم داشت با حضور سینماگرای مطرح و بزرگان سینمای ایران، بچه ها بتونن از نظریات اینا، از راهنمایی هاشون، از پیشنهاداتشون استفاده بکنن و توی کار خودشون به هر حال به نوعی پیشرفت حاصل کنن.
این سینماگرانی که بهشون اشاره میکنین کیا هستن مثلا؟
خانم تحنین میلانی، آقای بهمن فرمانارا، آقای عباس کیارستمی، آقای بهرام بیزایی، آقای ابراهیم حاتمی کیا، خانم منیژه حکمت، آقای ناصر تقوایی، خانم رخشان بنی اعتماد، آقای ابراهیم مختاری و خانم نوشابه امیری.
و این جشنواره برای دومین سالی هست که برگزار خواهد شد. دستاورد سال اولش چی بود؟
دستاورد سال اولش تعدادی فیلمساز جوان بودن که بیشتر هم البته جایزه رو آقایون بردن. این فیلم‌هایی که آقایون در مورد زن‌ها ساخته بودن فیلم‌های حرفه‌ای‌تری بود، یا حالا اونها سینماگران حرفه‌ای تری بودن که این فیلم ها رو ساخته بودن. دستاوردش این بود که اینها معرفی شدن و بعد همین فیلم ها به واسطه حضورشون در این جشنواره و کسب رتبه و مقامی که آوردن به جشنواره های خارجی هم فرستاده شدن.
شما گفتین که در سال گذشته بیشتر برندگان جوایز جشنواره فیلم باران مردها بودن، مردان سینماگر. این تا چه حد همخوانی داره با اهداف اعلام شده جشنواره باران که قراره که به توانمندی سینمای زنان کمک برسونه و فیلم‌های اونها رو مورد توجه قرار بده؟
خب ما تو همین جشنواره فیلم کوتاه باران این دو محوریت رو در واقع در نظر گرفتیم که هم سینماگران زن یک عرصه‌ای رو پیدا کنن واسه اینکه فیلم‌هاشون به نمایش در بیاد، هم مردانی که راجع به زن‌ها فیلم ساختن. بنابراین دو محور رو در مورد زنها در نظر گرفتیم که فکر میکنم بهتر باشه. اگر خیلی هم بخوایم جدا بکنیم شاید تعداد شرکت کننده ها کمتر باشه. به هر حال برپایی یک جشنواره یه زحماتی رو داره که بهتره که حالا به علت اینکه در اقلیت قرار نگیرن، مثلا سینماگران زن تعدادشون خیلی کمه نسبت به سینماگرای مرد، ما مجبور شدیم که هم سینماگران زن رو هم مردانی رو که راجع به زنها میسازن بیاریم توی جشنواره شرکت بدیم تا اینکه یه خود تعداد فیلم ها بیشتر بشه، که البته تعداد بیش از انتظار بوده، به طوری که من الان از بچه‌ها پرسیدم واقعا تعداد از دستشون در رفته بود خوشبختانه.
الان مشخص هست که تعداد در حدود چند تا هست از فیلم هایی که نشون داده میشه؟
به من گفتن یک چیزی حدود 200 تا فیلم رو تا به حال دیدن هیئت انتخاب و باز هم فیلم داره میرسه چون هنوز فرصت هست برای پذیرش فیلم ها. و هیئت انتخابمون هم خانم لیلا میرهادی کارگردان هستن، از کارگردانای کانون پرورش فکری، آقای کامبیز کاهه منتقد و خانم فاطمه گودرزی بازیگر صاحبنام سینمایی.
شنوندگان ارجمند، سرخط تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. مقامات کنیایی امروز گفتند تا کنون ارتباطی میان القاعده و 12 فردی که در ارتباط با حملات روز پنج شنبه به توریست های اسرائیلی در مومباسا بازداشت شدند به دست نیاوردند. نظامیان ایالات متحده میگویند نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز در آنچه که حملات افزایش یافته القاعده و طالبان خوانده شده است با راکت مورد حمله قرار گرفتند. بازرسان تسلیحاتی در عراق امروز پس از یک روز تعطیلی در حالی کار خود را از سر گرفتند که از یک مجتمع صنعتی نظامی و یک مکان مورد ضن موشکی در خارج از بغداد بازدیدی غیر منتظره به عمل آوردند. 60 شهر جهان امروز در آنچه که مجتمع ترین تلاش تا کنون برای مبارزه بر ضد مجازات مرگ گزارش شده است، برنامه ها و مراسمی در اولین روز جهانی مخالفت با مجازات مرگ برگزار کردند. ویکتور کالیوژنی، معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه رئیس جمهوری آن کشور، به منظور دیداری 6 روزه از ایران قرار است فردا در رأس یک هیئت بلندپایه روسیه راهی تهران شود. آرش کیخسروی از اعضای حزب پانیرانیست که اول آذر ماه در مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر دستگیر شده است، هنوز در بازداشت به سر می‌برد. بر پایه گزارش‌های دریافتی از ایران، سیامک پورزند، روزنامه‌نگار قدیمی، با ضمانت وکیل خود و خلیل رستم‌خانی مترجم و سعید صدر مترجم سفارت آلمان نیز برای مرخصی از زندان آزاد شدند. به گزارش منابع خبری ایران، دادگاه رسیدگی به پرونده نظرسنجی که قرار بود روز یک شنبه فردا به طور علنی برگزار شود، به علت اعلام عدم آمادگی وکیل حسین قاضیان جهت دفاع و کامل نشدن تحقیق و تفحص در مورد پرونده عباس عبدی به روز سه شنبه هفته جاری موکول شده است. از سوی به گزارش منابع دانشجویی در ایران، دادگاه رسیدگی به اتهامات 4 تن از فعالان دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه که قرار بود امروز برگزار شود، به علت آنچه که لزوم بررسی بیشتر این پرونده عنوان شده، برگزار نشده و به تعویق افتاده است. شنوندگان ارجمند، مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر خواهید شنید.
بله، سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امیدوارم همچنان که در یک ساعت و نیم گذشته با ما و با همکارم اردوان نیکنام بودید، یک ساعت و نیم دیگر هم تا ساعت 8:30 شب به وقت ایران با ما بمانید تا بنده بهمن باستانی به همراه گزارشگرانمان در چهار گوشه جهان گزارش مهمترین رویدادهای روز را به آگاهی شما برسانیم. در برنامه امروز، افزون بر گزارش از سفر هیئتی از روسیه به ایران برای مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر و گزارش‌های در پیوند با تروریسم در ایتالیا و پیامد عملیات انتحاری در کنیا علیه اسرائیلیان و گزارش‌های در زمینه بحران عراق و رویدادهای خونین الجزایر، در بخش فرهنگی و علمی با کامران فانی خواهیم بود تا کتابی تازه را برای ما معرفی کند. دکتر مهرانگیز کار در پیوند با حقوق بشر و جامعه مدنی به لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری بپردازد و همکارمان فاطمه امان ما را با امکانات صنعت بیوتکنولوژیک در کشورهای آسیا آشنا کند. در دقایق آینده از جزئیات برنامه امروز و امشب رادیو آزادی با شما بیشتر خواهم گفت. اجلاس مشترک گروه کاری کشورهای حوزه دریای خزر قرار است در ماه دسامبر حدود دو هفته دیگر در باکو برگزار شود. هدف آن تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اعلام شده است. به گزارش همکارم مانی کسروی از مسکو، هیئتی از روسیه به سرپرستی معاون وزارت خارجه این کشور به ایران رفته تا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در زمینه اختلافات فیمابین بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و اجلاس باکو گفتگو کند.
ویکتور کالیوژنی، معاون وزیر امور خارجه روسیه و نماینده ویژه این کشور در امور دریای خزر، جهت گفتگو با مقامات ایرانی امروز در رأس یک هیئت بلندپایه از جمله نمایندگان و اعضای کمیسیون‌های امور بین‌الملل، امنیت و منابع طبیعی دوما عازم تهران شد. وی هدف از سفر به ایران را بررسی مسائل دریای خزر در آستانه اجلاس گروه کاری کشورهای ساحلی توصیف کرد. قرار است هیئت روسی در مجلس ایران حضور یافته تا با نمایندگان ایران بحث مستقیم صورت گیرد. ویکتور کالیوژنی هدف از این اقدام را گفتگوی صادقانه و علنی با نمایندگان مجلس و بررسی مسائل مختلف از جمله رژیم حقوقی این دریا و همچنین آگاهی از دیدگاه‌های آنها ذکر کرد. وی در مورد چشمانداز رژیم حقوقی دریای خزر در مصاحبه با شبکه اول تلویزیون روسیه تاکید کرد کشورهای ساحلی باید درخواست خود را بر اساس شرایط و موقعیت زمان حاضر مطرح سازند. کالیوژنی همچنین در مورد دستور کار نشست گروه کاری در باکو که قرار است در اواخر ماه دسامبر سال جاری تشکیل شود گفت در این اجلاس مسائل مربوط به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و این اقدام نه تنها روند مذاکرات دو جانبه و چند جانبه برای حل مسائل اقتصادی و بهره برداری از ذخایر طبیعی خزر و همچنین تعیین راهکارهای مشخص در این زمینه را نقض نکرده، بلکه به این کار سرعت خواهد بخشید. این هیئت روسی برای یک سفر 6 روزه عازم ایران شده و در مدت اقامت خود از نواحی مختلف ایران نیز دیدن خواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
و اما در پیامد حمله انتحاری به هتل محل اقامت توریست های اسرائیلی در کنیا که می دانید هفته گذشته صورت گرفت و 12 اسرائیلی و 3 عامل عملیات آن حادثه کشته شدند، اطلاعات تازه‌ای منتشر شده است، از جمله اینکه 3 تن از اجرا کنندگان این عملیات گذرنامه آمریکایی داشتند. گزارشی از تازه ترین اطلاعات در این زمینه را از همکارم جمشید چالنگی می شنویم.
در نایروبی پایتخت کنیا اعلام شد که پلیس امنیتی این کشور 15 تن را در ارتباط با عملیات انفجاری در مومباسا دستگیر ساخته است. در این عملیات 16 تن از جمله 3 شهروند اسرائیلی به قتل رسیدند. به طور همزمان به سوی یک هواپیمای مسافربری اسرائیل در آسمان فرودگاه مومباسا نیز 2 موشک شلیک شد که هیچ یک از آنها به هواپیمای مذکور که حامل 261 سرنشین بوده است اصابت نکرد. سازمان ضد اطلاعات اسرائیل موساد و نیز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در عملیات جاری برای دستگیری عوامل رویدادهای تروریستی روز پنجشنبه گذشته در مومباسا شرکت دارند. سخنگوی دولت کنیا میگوید چند تن از دستگیر شدگان از مجریان عملیات مذکور بودند. به گفته وی 3 تن از این افراد که عرب تبار هستند با داشتن گذرنامه‌های آمریکایی وارد کنیا شدند. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کنیا نیز این موضوع را مورد تایید قرار داد. هرچند یک سازمان ناشناس به نام ارتش فلسطین نیز مسئولیت عملیات مومباسا را بر عهده گرفته است، اما مسئولان دولتی در کنیا شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن را مسئول این عملیات می دانند. در این میان حنان اشراوی و نبیل شعص از مسئولان دولت خودگردان فلسطینی با اشاره به عملیات مومباسا که علیه شهروندان اسرائیل و منافع این کشور صورت گرفته است اظهار داشتند فلسطینی ها با هر گونه عملیات تروریستی که با سوء استفاده از مسئله فلسطین صورت می گیرد مخالفند.
گزارش جمشید چالنگی بود از پیامدهای حمله انتحاری به هتل محل اقامت توریست های اسرائیلی در کنیا. اما در ایتالیا وزیر کشور هشدار می‌دهد گروه های افراطی فلسطینی می‌توانند در ایتالیا به عملیات خرابکارانه علیه منافع آمریکا یا اسرائیل دست بزنند. در این هشدار به سازمان‌های حماس و جهاد اسلامی و حتی حزب الله لبنان به عنوان طراحان و اجرا کنندگان این عملیات اشاره می‌شود. همکارم احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
بپه پیزانو وزیر کشور ایتالیا جمعه بعد از ظهر در مجلس این کشور گفت خطر عملیات خرابکارانه گروه‌های مسلح فلسطینی علیه منافع اسرائیل و آمریکا کشور ما را به طور جدی تهدید می‌کند. بپه پیزانو در گزارش به پارلمان ایتالیا افزود ما اخباری به دست آورده ایم که حکایت از تشدید فعالیت گروه‌های خرابکار فلسطینی چون حماس و جهاد اسلامی و حتی حزب الله لبنان در کشور ما را دارند و گمان می‌بریم که آنها سرگرم سازماندهی عملیات تروریستی جدیدی علیه نهادهای وابسته به اسرائیل و حتی دفاتر شرکت‌های آمریکایی در ایتالیا هستند. وزیر کشور روم اضافه کرد شواهدی در دست هستند که حکایت از همکاری نزدیک سازمان القاعده با گروه‌های فلسطینی و لبنانی دارند. این اتحاد به گفته کارشناسان امنیتی ایتالیا باید بسیار جدی تلقی شده، زیرا میتواند فصل جدیدی در عملیات خرابکارانه در غرب را بگشاید. در 48 ساعت گذشته نه تنها فرودگاه‌های بین‌المللی ایتالیا تحت کنترل شدید مامورین امنیتی، انتظامی و حتی ارتش قرار گرفته‌اند، بلکه محافظت از نهادهای اسرائیلی و آمریکایی و همچنین از میدان‌ها و خیابان‌های پر رفت آمد شهرهای بزرگ چون روم و میلان نیز شدت یافته است. در گزارش وزیر کشور به پارلمان همچنین اشاره می‌شود که گروه‌های خرابکار اسلامی پس از ضرباتی که سال گذشته به آنها در این کشور وارد آمد، بار دیگر تشکل‌های خود در ایتالیا را بازسازی کرده و همکنون قادر به انجام عملیات خرابکارانه هستند. وزیر کشور ایتالیا همچنین هشدار داد که در ماه‌های اخیر گروه‌های عملیاتی وابسته به جناح‌های افراطی فلسطینی و حزب الله لبنان تحرک بسیاری از خود در این کشور نشان داده‌اند که موجب نگرانی شدید کارشناسان امنیتی است. در خاتمه وزیر کشور بپه پیزانو با در نظر گرفتن نزدیکی سالگرد تولد حضرت مسیح و مراسم سال نو میلادی از مردم خواست در حد توان از حضور در اماکن شلوغ و مناطق پر رفت آمد خودداری کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو.
از ایتالیا به همراه گزارشگرانمان در بخش فارسی رادیو آزادی به آلمان می رویم. در آلمان پس از آنکه وزارت کشور مؤسسه متعلق به ترک‌های بنیادگرا را با نام اتحادیه دولت خلافتی تعطیل کرد، دادگاه اداری فدرال شهر لایپزیگ هم بر این تصمیم مهر تأیید گذاشت. اگرچه فعالیت اتحادیه دولت خلافتی به این ترتیب رسما ممنوع اعلام شده، اما به گزارش همکارم شهرام میریان، منابع سازمان اطلاعات و امنیت آلمان میگویند هسته اصلی این اتحادیه همچنان در خفا به فعالیت ادامه میدهد.
در پی فاجعه 11 سپتامبر وزارت کشور آلمان در برخی از قوانین و مقررات که رو به سوی کانونها و مراکز مذهبی در این کشور داشت تجدید نظر به عمل آورد و سرانجام قانونی به تصویب مجلس رسید که به قانون ضد ترور موسوم شده است. بر اساس بخشی از این قانون، امتیاز و مزایای ویژه‌ای که قبلاً برای دایر کردن مراکز مذهبی در نظر گرفته شده بود به کلی از میان رفت. با به اجرا درآمدن قانون ضد ترور، اولین تشکل مذهبی که تعطیل شد اتحادیه دولت خلافتی بود که مقر اصلی آن در شهر کلن قرار داشت. این اتحادیه 17 سال پیش توسط جمال الدین کاپلان، یکی از چهره‌های تندروی اسلامی ترکیه، با این هدف در آلمان بنیان گرفت که خلافت اسلامی به سبک و شیوه عثمانی‌ها را در ترکیه برقرار سازد. با ممنوعیت اتحادیه دولت خلافتی، خادمان اسلام، یک نهاد وابسته به آن و همچنین 19 سازمان تندروی دیگر موجودیت خود را از دست دادند. پس از گذشت یک سال از تعطیلی اتحادیه دولت خلافتی، دادگاه اداره فدرال آلمان هم در شهر لایپزیگ با صدور حکمی بر این تصمیم وزارت کشور مهر تایید زد و به این ترتیب این تشکل مذهبی برای همیشه ممنوع اعلام شد. بر متن حکم صادره از سوی بالاترین مرجع قضایی آلمان آمده است که اتحادیه دولت خلافتی به خاطر روش‌های تعرضی خود و همچنین مخالفتش با اصول دموکراسی و دلایل دیگر ممنوع اعلام شده است. در پی صدور حکم از سوی دادگاه اداری فدرال آلمان، طرفداران اتحادیه دولت خلافتی نسبت به آن اعتراض کرده و این حکم را ضربه‌ای علیه اسلام تلقی کردند. با این حال اوتو شیلی وزیر کشور آلمان به دنبال ممنوعیت فعالیت این اتحادیه در برابر خبرنگاران گفت که بستنی مرکز نه علیه اسلام است و نه بر ضد 3,200,000 مسلمان ساکن این کشور. رهبر اتحادیه ممنوعه دولت خلافتی همینک متین کاپلان است که به خاطر صدور فرمان قتل یکی از رقبایش در برلین در زندانی در شهر دوسلدورف به سر می‌برد. دولت‌های پیشین ترکیه بارها تحویل متین کاپلان را از آلمان خواستار شده بودند ولی تاکنون این تقاضا مورد قبول دولت آلمان قرار نگرفته است. از آنجا که چندی است در ترکیه مجازات اعدام لغو شده است، روزنامه‌های آلمان می‌نویسند پس از آزادی کاپلان از زندان امکان تحویل وی به ترکیه بسیار است. اگرچه فعالیت اتحادیه دولت خلافتی از این پس رسما ممنوع اعلام شده است، ولی با این وجود روزنامه‌های آلمان در روز شنبه به نقل از سازمان اطلاعات و امنیت این کشور نوشتند که هسته اصلی این اتحادیه همچنان در اختفا فعال است.
ممنوع شدن فعالیت مرکزی با نام اتحادیه دولت خلافتی در آلمان از ترک‌های بنیادگرا که وزارت کشور آلمان آن را ممنوع اعلام کرد و بعد دادگاه اداری فدرال شهر لایپزیگ هم بر آن مهر تأیید گذاشت. از همکارم شهرام میریان در آلمان.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو آزادی امروز و فردا به مدت 2 ساعت بر روی این طول موج‌ها. زحمت ردیف 15410، 25 متر ردیف 11730 و 31 متر ردیف 9435 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی این برنامه ها به مدت 2 ساعت پخش می شود بر روی این طول موج‌ها. 25 متر 11960 و 11985، 31 متر ردیف 9785 و 9835، 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی بروی طول موج‌های 41 متر ردیف 7165 و 49 متر ردیف 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ساعت 8 بامداد تا 12 نیمروز به وقت ایران نیز پخش می‌شود بروی طول موج‌های 16 متر ردیف 17675، 19 متر ردیف 15290 و 25 متر ردیف 12015 و همچنین 31 متر ردیف 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی را همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 نیز می‌توانید دریافت کنید و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت به آدرس www.radioazadi.org.
گزارش از مهمترین رویدادهای جهان را از بخش فارسی رادیو آزادی ادامه می دهیم. در آستانه تشکیل کنفرانس مخالفان حکومت صدام حسین در لندن، مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرد چنانچه صدام حسین در قدرت باقی بماند، او احتمال همکاری با او را مورد بررسی قرار خواهد داد. این گفته بارزانی در حالی مطرح می شود که بازرسان سازمان ملل متحد مأموریت خود را در مورد تولید سلاح‌های شیمیایی و کشتار همگانی در عراق همچنان دنبال می کنند. همکارم فریده رهبر و مسئله عراق.
نزار خزرجی که از وی به عنوان جانشین احتمالی صدام حسین پس از سرنگونی حکومت بغداد نام برده می شود می گوید اطمینان دارد که بخش بزرگی از ارتش عراق در زمان لازم به مخالفان حکومت صدام حسین می پیوندد. نزار خزرجی قرار است در کنفرانس بزرگ مخالفان حکومت کنونی بغداد که تا دو هفته دیگر در لندن تشکیل می شود شرکت کند. وی در مصاحبه با روزنامه لبنانی سعودی الحیات می افزاید برخلاف آنچه که صدام حسین و همکارانش می گویند عراق همچنان دارای سلاح شیمیایی است. نزار خزرجی پیش از این دارای سمت‌های مختلف در ارتش عراق از جمله ریاست ستاد این ارتش را در جنگ با ایران بر عهده داشته است. وی در مصاحبه با الحیات جزئیات استفاده عراق از سلاح شیمیایی را در حلبچه فاش ساخته است. اما در عین حال میگوید ایران نیز در جنگ 8 ساله در مواردی از سلاح شیمیایی علیه عراق استفاده کرد که با اقدامات به موقع عراق تأثیر آن خونسا گردید. مسعود بارزانی رهبر حزب دموکرات کردستان عراق نیز در مصاحبه‌ای تازه با الحیات ضمن تأکید دوباره درباره موافقت خود با برقراری یک حکومت فدرال در عراق میگوید چنانچه اقدامات آمریکا به سقوط صدام حسین منجر نگردد، او آماده است تا احتمال همکاری با رئیس جمهوری عراق را برای حل مسئله کردستان عراق مورد بررسی قرار دهد. این در حالی است که یک سخنگوی هیئت بازرسی سازمان ملل متحد در عراق اعلام کرد این هیئت ظرف روزهای آینده بازرسی‌های هوایی خود را در عراق با استفاده از هلیکوپتر آغاز خواهد کرد.
گزارشی بود از همکاران فریده رهبر. تأثیر حمله نظامی به عراق در صورت انجام این حمله بر آینده بازار نفت چه خواهد شد؟ سمینار 2 روزه‌ای در این زمینه در مسکو برگزار شده است. این سمینار را وزارت خارجه روسیه برگزار کرد و در آن نماینده سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک هم حضور داشت. مانی کسروی از مسکو.
روز گذشته سمینار 2 روزه مربوط به بررسی حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به عراق و تأثیر آن بر اقتصاد روسیه و جهان در مسکو به کار خود پایان داد. در این سمینار که توسط انستیتوی روابط بین الملل مسکو و تحت سرپرستی وزارت امور خارجه روسیه برگزار شد، اندیشمندان، محققان، نمایندگان شرکت‌های نفتی روسیه و مسئولان وزارت نفت و انرژی این کشور شرکت کردند. برگزار کنندگان این سمینار همچنین از سازمان اوپک برای شرکت در کار این سمینار دعوت به عمل آوردند که نماینده ایران از طرف این سازمان در آن حضور یافت. کارشناسان در این سمینار خاطر نشان کردند که در صورت حمله نظامی آمریکا به عراق بیشترین نوسان در بخش عرضه بروز خواهد کرد و با هر گونه کمبود این کالای سیاسی اقتصادی در بازار قیمت دستخوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. کارشناسان بازار نفت دامنه نوسان قیمت‌های نفت در بازار را در صورت حمله آمریکا به عراق متفاوت پیش بینی کردند. برخی عقیده دارند که قیمت نفت به 60 دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد و برخی افزایش تا حدود 10 دلار در هر بشکه از سطح کنونی را محتمل می‌دانند. متخصصان وضعیت موجود در بازار نفت را بر اساس نوعی همکاری نانوشته و به ظاهر توافق نشده میان اعضای اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت خام قلمداد می کنند. اما با حمله نظامی آمریکا به عراق صادرات نفت خام عراق قطع خواهد شد. این در شرایطی است که واردات نفت کشورهایی مانند آمریکا از عراق به تازگی کاهش یافته و شرکت‌های نفتی واردات نفت از این کشور درگیر بحران را از 750 هزار بشکه در روز اکنون به روزانه 1 تا 2 محموله رساندند. عقیده این کارشناسان زمان حمله آمریکا به عراق به دلیل میزان تأثیرگذاری آن بر بازار حائز اهمیت است. بازار نفت در فصل زمستان حساس است، اما در نیمه دوم ماه مارس به دلیل کاهش مصرف و تقاضا کمبود عرضه حساسیت چندانی در بازار ایجاد نخواهد کرد. در رابطه با این سمینار روزنامه کمرسانت نوشت با توجه به قراردادهایی که شرکت‌های روسی اخیراً با بغداد در زمینه استخراج و توسعه میادین نفتی ظرف 23 سال آینده در این کشور به امضا رسانده‌اند، به نظر می‌رسد این شرکت‌ها نگران منافع خود شدند. به نوشته این روزنامه نگرانی شرکت لوکویل بیش از حد است، چرا که اخیراً قراردادی مبنی بر استخراج نفت در حوزه قرنه در غرب عراق میان این شرکت و مقامات وزارت نفت عراق به امضا رسید. میزان ذخایر حوزه نفتی قرنه 8 میلیارد بشکه برآورد شده است. مانی کسروی، مسکو.
گزارش مهمترین رویدادهای روز را از رادیو آزادی میشنوید. خشونت‌های خونین علیه مردم عادی غیر نظامی در الجزایر توسط اسلامگرایان مسلح همچنان ادامه دارد و درگیری‌های اسلامگرایان مسلح با مأموران حکومت در این کشور همچنان قربانی می‌گیرد. در تازه‌ترین نمونه از این درگیری‌ها بیش از 10 نفر از طرفین کشته شدند. رویدادهای الجزایر در گزارشی از جمشید چالنگی.
روزنامه الجزایری الیوم احتمال دست یافتن پاره از سازمان‌های مسلح اسلامی الجزایر را به سلاح شیمیایی بعید نمی‌داند. این روزنامه می‌نویسد تهدیدهای پاره از این گروه‌های غیرقانونی مبنی بر اینکه در صورتی که لازم بدانند در یک حمله خود ده‌ها هزار تن را نابود خواهند کرد و نیز اظهارات مقامات دولتی الجزایر در روزهای اخیر به چنین احتمالی قوت می بخشد. یک سخنگوی دولت الجزایر در هفته پیش اظهار داشت دولت مذکور با تمام نیروی خود مانع از تولید سلاح شیمیایی در منطقه خواهد شد. وی در این حال با اشاره به اقدامات مسلحانه 10 سال اخیر از سوی سازمانهای اسلامی الجزایر دست یافتن این سازمانها را به سلاح شیمیایی خطری بسیار جدی برای الجزایر و دیگر کشورهای منطقه دانست. الیوم می نویسد چون این اظهاراتی می تواند نشان دهنده اطلاع یافتن دولت الجزایر از دست یافتن سازمانهای مذکور به سلاح شیمیایی باشد. همزمان با انتشار این گزارش در پایتخت الجزایر اعلام شد که در درگیری میان نیروهای دولتی و اعضای مسلح یک سازمان اسلامی در ایالت المدیه در جنوب شرقی پایتخت الجزایر 16 تن از طرفین کشته شدند. همچنین در همین ایالت اعضای سازمان مذکور که نامی از آن برده نشده است 4 شهروند الجزایری را به قتل رساندند.
همکارم جمشید چالنگی گزارش می‌داد از رویدادهای الجزایر. در دقایق آینده افسون بر پاره‌ای دیگر از اخبار و گزارش‌های روز پای سخن کامران فانی کتابشناس برجسته در ایران خواهیم نشست که کتاب بدیعی را درباره دین و آیین مهر و ناهید برای ما معرفی خواهد کرد. دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس، در گفتار امروز به لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری اسلامی ایران خواهد پرداخت و همکارم فاطمه امان در گزارش علمی روز به موضوع بیوتکنولوژیک و امکانات آن در کشورهای آسیایی خواهد پرداخت. با ما بمانید تا جز به جز در دقایق آینده شما را در جریان برنامه‌هایی که در پی خواهد آمد قرار دهم.